سلام، خوش آمدید به برنامه صبحانه با خبر از رادیو فردا. ساعت 7 صبح یک شنبه 16 خرداد ماه. من نازافرین میرزا خلیلی هستم و سپاسگزارم که این برنامه رو برای آغاز روزتون انتخاب کردید.
حسن جعفری هستم، سپاسگزارم که به رادیو فردا پیوسته اید.
در این مجله صبحگاهی یک ساعته با گزارش و خبرهای گوناگونی همراه شما خواهیم بود. اما ابتدا سرخط تازه ترین خبرها تا این ساعت. سخنگوی وزارت خارجه ایران گزارش اخیر آمریکا در مورد حمایت تهران از گروه‌های تروریستی را بی اعتبار خواند.
دادستان تنکل ایران به افرادی که با پیروان آیین بهایی ارتباط برقرار کنند هشدار داد.
و صدها شخصیت سیاسی، ورزشی و اجتماعی در جهان به محمد علی، فعال مدنی و بوکسر آمریکایی ادای احترام کردند.
سخنگوی وزارت خارجه ایران از گزارش اخیر آمریکا در مورد کشورهای حامی تروریسم به شدت انتقاد کرد. حسین جابری انصاری روز گذشته در بیانیه اعلام کرد گزارش اخیر وزارت خارجه آمریکا بی اعتبار است و به گفته او متحدان نزدیک واشنگتن بزرگترین حامیان تروریسم در جهان هستند. این بیانیه همچنین عربستان و متحدانش را به حمایت‌های گسترده سیاسی و مالی از گسترش تروریسم در جهان متهم کرده و گفته است آمریکا بر چنین اقداماتی چشم بسته است. پیش از این وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود که روز پنجشنبه منتشر شد، ایران را به خاطر حمایت از گروه‌های تندرو در منطقه بزرگترین حامی تروریسم در جهان خوانده بود.
در ادامه حملات مقام‌های جمهوری اسلامی به آیین بهایی، دادستان کل ایران به افرادی که با پیروان این مذهب ارتباط برقرار کنند هشدار داد. به گزارش وبسایت تسنیم، محمد جعفر منتظری دادستان ایران روز شنبه گفت افرادی که با این فرقه ارتباط می‌گیرند باید منتظر عواقب قانونی آن باشند. دادستان کل ایران همچنین گفته است عاقلانه نیست این افراد را در جامعه مطرح کنیم و با آنها رفت و آمد داشته باشیم. در هفته های اخیر شمار زیادی از مقام های سیاسی و مذهبی ایران از جمله آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید ساکن قم معاشرت با بهائیان را حرام دانسته و از دیدار فائزه هاشمی با یکی از رهبران جامعه بهائی به شدت انتقاد کردند. فائزه هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی که در زندان با فریبا کمال آبادی هم بند بود هنگام مرخصی وی به دیدارش رفت.
خبری از آمریکا. خانواده محمد علی، فعال مدنی و بوکسر آمریکایی، اعلام کرد مراسم خاکسپاری او جمعه آینده به طور عمومی برگزار خواهد شد. باب گانل، سخنگوی خانواده علی، روز گذشته گفت مبارزات مدنی محمد علی با هدف برابری تمام انسان‌ها بوده و از همین رو مراسم خاکسپاری نیز به طور عمومی برگزار خواهد شد. روز گذشته پس از انتشار خبر درگذشت محمد علی، صدها شخصیت سیاسی، ورزشی و اجتماعی در جهان به او ادای احترام کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا علاوه بر تماس تلفنی با خانواده علی، در پیامی توییتری نوشت علی جهان را لرزاند و همین کارش جهان را جای بهتری کرد. شمار دیگری از شخصیت‌های آمریکایی و جهانی نیز در پیام‌های مختلف نسبت به مبارزات مدنی محمد علی ادای احترام کردند. این بوکسر افسانه‌ای که از سالها پیش به بیماری پارکینسون مبتلا بود، شامگاه جمعه در 74 سالگی درگذشت.
نیروهای ارتش سوریه روز شنبه برای سومین بار طی روزهای اخیر به مواضع گروه داعش در استان رقه حمله کردند. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است، این برای نخستین بار طی 2 سال گذشته است که نیروهای دولتی وارد رقه می شوند. بنابر همین گزارش، ارتش سوریه کنترل سدی در 40 کیلومتری شهر رقه را در دست گرفته و از سوی دیگر به نزدیکی دیگر گروه‌های متحد آمریکا در حلب رسیده است. گروه داعش از شهر رقه با عنوان مرکز خلافت خود یاد می‌کند.
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، از اقدام پارلمان آلمان در نسل‌کشی خواندن کشتار ارامنه به شدت انتقاد کرد. آقای اردوغان با اشاره به اینکه آلمان آخرین کشوری است که میتواند ترکیه را به نسل کشی متهم کند گفت موضوع نسل کشی به ابزاری برای باج‌خواهی علیه آنکارا تبدیل شده است. رئیس جمهوری ترکیه در نطقی تلویزیونی تصریح کرد کشورش هرگز اتهام نسل کشی را نخواهد پذیرفت. پارلمان آلمان روز پنجشنبه طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن کشتار ارامنه در جریان جنگ جهانی اول توسط امپراتوری عثمانی نسل کشی نامیده می شود.
گزارش ها حاکی از آن است که ارتش سوریه پس از پیشروی در یک حمله عمده به گروه حکومت اسلامی داعش که با پشتیبانی روسیه انجام گرفت داخل استان رقه شده است. گروه سوریه دیدبان حقوق بشر تشکلی که بر وقایع جنگ سوریه نظارت دارد روز شنبه گفت که در حمله های سنگین روز جمعه روسیه به اراضی در تسلط گروه داعش مناطق شرقی استان حما هدف قرار گرفتند. همکارم بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
نیروهای ارتش سوریه پس از گذشت 2 سال از تسخیر استان رقه توسط گروه حکومت اسلامی داعش وارد آن استان شدند. گروه سوری ناظر بر حقوق بشر مستقر در لندن که با برخورداری از منابع خبری در داخل سوریه وقایع جنگ را پیگیری، اطلاع رسانی و ثبت می کند، حملات هوایی روسیه را زمینه‌ساز رسیدن ارتش سوریه به کناره استان رقه دانسته است. شهر رقه در وسط استان رقه مرکز بالفعل فرقه افراد طلب حکومت اسلامی داعش است. این عملیات تهاجمی ارتش سوریه همراه عملیات نیروهای عراق برای گشودن شهر فلوجه و پیشروی نیروهای شبه نظامی کرد و عرب با پشتیبانی آمریکا، سومین حمله عمده به داعش در روزهای گذشته به شمار می رود. در همین حال نیروی دریایی آمریکا گفته حملات هوایی علیه مواضع داعش در عراق و سوریه از ناو هواپیمابر هری ترومن در دریای مدیترانه را روز جمعه برای اولین بار آغاز کرده است. حملات پیشین از ناوهای هواپیمابر در خلیج فارس یا از پایگاه‌های زمینی در بحرین، ترکیه و کشورهای دیگر انجام می‌یافت. حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا، به رادیو فردا می‌گوید
در 2 جبهه کارهای اساسی داره علیه داعش انجام میگیره. 1 جبهه‌اش در عراق است، در فلوجه، که با کمک یکانهای ارتش عراق که در واقع تربیت شده و آموزش دیده آمریکا هستند، با کمک بسیار زیاد و پشتیبانی نیروی بسیج که در واقع همون شبه نظامیان یا 8 شعبی است، از این محور بر علیه داعش دارن وارد میدان میشن که جنگ کماکان ادامه داره. محور دیگه در رابطه با رقه است که در واقع پایتخت داعش محسوب میشه. در اون جبهه از 2 طرف داره حمله میشه به داعش، یکی از سوی نیروهای سوری و ارتش سوریه است، ولی یک جبهه دیگر که جبهه بسیار مهمی است از طرف نیروهایی است به اسم نیروهای دموکراتیک سوریه که اون محور اصلیش در واقع YPG است، یعنی یکانهای مدافع خلق. بیشتر این نفرات در واقع کرد هستند و با پشتیبانی آمریکا در انجام میگیره. بمباران هوایی آمریکا از دریای مدیترانه از طرف دیگر در فلوجه علیه داعش هم در همین رابطه است. در رابطه با رقه این یک نوع در واقع رقابت است. از طرفی نیروهای سوری با کمک هوایی روسا دارن پیشروی میکنن که عقب نمونن و از طرف دیگه آمریکایی‌ها با کمک کردها و نیروهایی که خودشون تربیت کردن. این در واقع 2 جبهه است که امیدوار آمریکا که بتونه کار داعش رو یکسره بکنه.
خبرگزاری رویترز به نقل از مرکز روسیه نظارت بر آتش بس در سوریه گزارش داده است که بالغ بر 2000 شبه نظامی در شمال شهر حلب متمرکز شدند. مرکز نام برده این عده را از سازمان‌ها و گروه‌های به اصطلاح اپوزیسیون میانه رو توصیف کرده است. از سوی دیگر با اعلام کشته شدن 9 تن دیگر از نیروهایی که از ایران به سوریه فرستاده شدند، تلفات نیروهای اعزامی جمهوری اسلامی به جنگ سوریه بنابر برخی محاسبات تا کنون به حدود 1200 تن رسیده است.
شما بیننده و شنونده برنامه صبحانه با خبر هستید. رادیو فردا بازتاب دهنده نظرهای شماست. میتونید با ما تماس بگیرید و حرفاتون رو با ما در میان بگذارید. شماره پیامگیر ما 20420221122112 است و همچنین با عضویت در فیسبوک ما با آدرس facebook.com/radio.farda با سایر بیننده ها و شنونده ها به تبادل نظر بپردازید.
راجع به نامه های نوشته شده توسط آیت الله خمینی به رئیس جمهورهای آمریکا
باید عرض کنم که مسئول اسناد رهبری گفتن که وجهه قانونی نداره. این نامه ها در دادگاه ملت باید بررسی بشه و در حضور ملت ایران وجاهت شما به اندازه کافی مخدوش هست.
جناب آقای روحانی، دانشجوی شما رو دارن شلاق میزنن، کارگر شما رو دارن شلاق میزنن و شما سکوت کردین. اگر نمیتونین تو رو خدا بذاریم بریم بابا از این مملکت.
با این شلاق زدناتون خواستم بگم که شما هیچ فرقی نه با داعش دارین نه با طالبان، شما هم همونا هستید، فقط توی لباس شیعه.
خواستم به این سردمداران جمهوری اسلامی بگم 37 سال شما میخواییم مردم رو به زور وادار بکنید که به این اسلامی که شما آوردین ایمان بیارن. با زور، با جنگ، با شلاق زدن یا با اعدام کردن شما هیچ چیزی رو نتونستید توی مملکت درست کنید. بهتر که نشده، بدتر شده.
اکبر ترکان مشاور ارشد حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته که با توجه به رقابت دو بازار پول و سرمایه، سوتای بانکی باعث از رونق افتادن بازار سرمایه شده. اکبر ترکان معتقده که در این شرایط تنها فعالیت‌های آلوده اقتصادی هستند که با سوتای 28 درصدیشون دوام میارن، وگرنه کسب و کار تجاری یا صنعتی حداکثر 12 درصد سوداوری داره. برای روشن‌تر شدن بیشتر گفته‌های مشاور ارشد رئیس جمهور با احمد علوی اقتصاددان از سوئد گفتگو می‌کنیم که از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای علوی، به نظر شما این صحبت‌های آقای ترکان چه معنایی داره؟
نرخ بهره سپرده‌ها و پسنداز بانکی در شرایط فعلی که اقتصاد ایران با رکود همزمان با کاهش تورم روبروست بهینه نیست. بانک ها با این نرخ بالای بهره به سپرده ها پرداخت میکنن، تلاش میکنن تا با رقابت ناسالم نقدینگی موجود بازار رو جذب بکنن و سرمایه در گردش خودشون رو افزایش بدن. متاسفانه به دلیل فعالیت گسترده بخش غیر رسمی مالی و اعتباری و پولی کشور که عمدتا در اختیار نهادهای نظامی و امنیتی و افراد ذی‌نفوذ حاکمیت، و همچنین فساد گسترده شبکه بانکی، بانک مرکزی توان لازم رو برای کاهش نرخ بهره سپرده ها در بازار پول اعتبار نداره.
خب نرخ بالای بهره سپرده های بانکی در ایران چه پیامدی میتونه داشته باشه و چه پیامدی داره؟
نرخ بالای بهره سپرده گذاری در ایران مانع تشکیل سرمایه ریسک پذیره و انگیزه فرار فرار سرمایه از فعالیت های سازنده به سمت سپرده گذاری منفعل در بانک هاست. بنابراین بانک ها برخلاف کارکرد رسمی و تعهداتشون به جای انباشت سرمایه و هدایتون به سمت فعالیت های مثبت و سازنده که در بلند مدت به سوداوری میرسن، عملا سرمایه رو به سمت فعالیت های انگلی غیر شفاف و مخرب هدایت میکنند. یکی از دلایل رکود در ایران هم نرخ بهره بالای تسهیلات بانکیه که هزینه سرمایه گذاری رو بالا برده و مشکل نقدینگی رو برای بنگاه‌های کوچک متوسط فراهم کرده.
خب حالا با شرایطی که توصیف کردین، برای اینکه دولت بتونه نظام بانکی رو بهبود ببخشه باید چه اقداماتی رو اتخاذ بکنه؟
دولت متاسفانه خودش یکی از بزرگترین بدهکاران نظام بانکی، بخشی از مشکلات این نرخ بهره بالای سپرده ها به واقع محصول عملکرد و ناکارآمدی دولت گذشته است و بانک ها مشکلی رو که دولت مسبب اون بوده و هست بر شانه تولید کنندگان و بنگاه ها منتقل و تحمیل می کنند. با توجه به کسر بودجه عظیم دولت در سال جاری و محدودیت درآمدهای نفتی اون، بعیده که دولت 11 هم بتونه کار قابل توجهی رو برای باز پرداخت بدهی‌های خودش به نظام بانکی و کاهش نرخ بهره تسهیلات انجام بده. بنابراین چشم‌انداز روشنی برای حل این مشکل در کوتاه مدت فراهم نیست.
ممنونم از شما احمد علوی که همراه ما بودی.
متشکرم از شما.
در ادامه این برنامه، راهیابی تیم ملی والیبال ایران به المپیک. و پیشبینی آب و هوای شهرهای ایران برای امروز یک شنبه 16 روز خرداد ماه. با گذر موج تراز میانی از نوار شمالی کشور، امروز در شمال غرب، ارتفاعات البرز شرقی و شمال شرق و بخشی از شرق کشور افزایش ابر پیش بینی میشه و بعد از ظهر و اوایل شب این مناطق شاهد رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقتی، گاهی هم با گرد و خاک خواهند بود. شهر کرد با کمینه 6 درجه سانتیگراد بالای صفر امروز خنک‌ترین شهر و اهواز با 44 درجه سانتیگراد گرم‌ترین شهر کشوره. امروز یک شنبه تهران هم با بیشینه دمای 34 درجه سانتیگراد و کمینه 22 درجه سانتیگراد شاهد آسمانی کمی ابری و گاهی وزش باده که در بعد از ظهر رفته رفته آسمان این شهر قسمتی ابری خواهد شد.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
این مجله بامدادی را ادامه می‌دهیم با مروری اجمالی بر سرخط خبرها. در واکنش به گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا، سخنگوی وزارت خارجه ایران متحدان نزدیک واشنگتن را بزرگترین حامیان تروریست در جهان خواند. محمد جعفر منتظری، دادستان کل ایران، به افرادی که با پیروان آیین بهایی ارتباط برقرار کنند هشدار داد منتظر عواقب قانونی این کار باشند. صدها شخصیت سیاسی، ورزشی و اجتماعی در جهان به محمد علی، فعال مدنی و بوکسر آمریکایی، ادای احترام کردند. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، میگوید موضوع نسل کشی خواندن کشتار ارامنه به ابزاری برای باج‌خواهی علیه این کشور تبدیل شده است. در آستانه 27 سالگرد کشتار میدان تیانانمن، تدابیر امنیتی در پایتخت چین به شدت افزایش یافته است. جان کری میگوید حذف بخشی از یک ویدئوی مرتبط با مذاکرات هسته‌ای در وبسایت وزارت خارجه آمریکا اقدامی نابجا و احمقانه بوده است. نیروهای ارتش سوریه روز گذشته برای سومین بار طی روزهای اخیر به مواضع گروه داعش در استان رقه حمله کردند.
و نوبت میرسه به مرور روزنامه‌های چاپ صبح یک شنبه 16 خرداد ماه با شهرام رفیع‌زاده از کانادا که با اسکایپ همراه ماست. آقای رفیع‌زاده، اجلاس اوپک برگزار شد و روزنامه‌های ایران و شرق در این باره گزارش‌هایی رو منتشر کردن. تو این گزارش‌ها به چه نکاتی اشاره کردن؟
روزنامه ایران که روزنامه ایست نزدیک به دولت، از مانور قدرت ایران در اوپک گزارش داده. یعنی در تیتر یک خودش نتیجه این اجلاس رو چنین توصیف کرده و نوشته که با بی نتیجه ماندن تلاش عربستان سعودی برای حفظ سقف تولید اوپک، راه تهران برای بازگشت به سهمیه 4,700,000 بشکه‌ای در دوره پیش از تحریم‌ها هموار شده. وزیر نفت هم به روزنامه ایران گفته که از این اجلاس راضی است، البته وزیر نفت ایران، و البته ایشون تاکید کرده که در این اجلاس ندیده یا مشاهده نکرده نشانی رو مبنی بر اینکه عربستان سعودی کارشکنی بکنه در امور مورد نظر ایران. آقای حمید حسینی هم که از کارشناسان نفت هستن و خودش از کسانی که عضو اتحادیه صادرکنندگان نفت در ایران هست، در گفتگویی با روزنامه شرق تاکید کرده که وزیر جدید نفت عربستان سعودی کسی است که به رغم اینکه در بازارهای جهانی شناخته شده نیست در حوزه بین‌المللی، اما تونسته یک همگرایی در داخل عربستان سعودی ایجاد بکنه و برخورد عربستان با اوپک و از جمله ایران رو منطقی تر بکنه. ایشون تاکید کرده که ایران هم حالا باید از برخی از خواسته های حد اکثری خودش دست بکشه تا تنش میان ایران و عربستان سعودی کاهش پیدا بکنه.
خب، روزنامه قانون هم به طرح جدید دولت برای افزایش قیمت بنزین پرداخته. روزنامه قانون چه گفته در این باره؟
روزنامه قانون در این گزارش اشاره کرده به طرحی که دولت در دست داره و اخیراً وزیر نفت یعنی وزارت نفت آیین نامه اون رو هم ابلاغ کرده. طرح برندسازی هست که به نوشته روزنامه کمپانی های بین المللی و داخلی میتونن ثبت نام بکنن و اگر شرایطش رو داشته باشن به اینها جایگاه های بنزین داده خواهد شد یا امتیازش واگذار خواهد شد و اونها میتونن در قبال خدمات خاصی که از لحاظ کیفیت بهتر بنزین ارائه میکنن قیمت بنزین رو هم مطابق دلخواه خودشون افزایش بدن.
خب بریم سراغ روزنامه تعادل که شرایط زنان سرپرست خانوار موضوع گزارشی که چاپ کرده. چه نکته تازه‌ای درباره این قشر از جامعه ایران در این گزارش است؟
مهمترین نکته‌ای که در گزارش روزنامه تعادل ذکر شده اینه که در سال 1345 حدود 6.5% خانوارهای ایران سرپرستشون زنان بودند، اما این آمار در حال حاضر دو برابر شده و به نوشته روزنامه به حدود 12.1% رسیده. البته روزنامه تعادل تاکید کرده که به خودی خود اینکه زنان سرپرست خانوار باشن مشکل یا آسیب اجتماعی نیست، اما به دلیل اینکه جامعه ایران جامعه مردسالار هست و قانون و عرفش برای زنان محدودیت‌های بسیار قائل هستن، این باعث میشه که این تبعیض جنسیتی وضعیت زنان سرپرست خانوار رو دشوار کنه در جهت تأمین مسائل معیشتی خانوارهاشون.
ممنونم از شما شهرام رفیع‌زاده از کانادا.
متشکرم.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد.
به بخش گزارش ورزشی برنامه امروز میرسیم. در این گزارش درباره مرگ محمد علی ستاره بوکس جهان، صعود تیم ملی والیبال ایران به المپیک و سایر خبرها از دنیای ورزش خواهید شنید. مهدی رستم‌پور گزارش میده.
درود بر شما بینندگان عزیز، شنوندگان محترم، علاقمندان ورزش، بامداد یک شنبه‌تون به خیر و خوشی. خبر درگذشت محمد علی بوکسر نامدار آمریکایی که در ایران به عنوان محمد علی کلی مطرحه، خبر اول ورزش جهان بود دیروز و به طور کلی تیتر خبرهای دنیا بود و رسانه‌های مختلف رو به طور کامل درگیر خودش کرد. کسی که بوکس رو به عنوان یک فراورزش در دنیا مطرح کرد، نیم قرن قبل بود، محبوب‌ترین ورزشکار دنیا بود و تونست رینگ رو با مسائل سیاسی پیوند بزنه. در جنبش‌های برابری خواهانه اجتماعی اسم محمد علی مطرح بود و بعد از خداحافظی از دنیای قهرمانی هم همین نقش رو ادامه داد تا زمانی که چشم از جهان فرو بست و تصور این که بوکسور دیگه‌ای بتونه مثل محمد علی و با همون نقش و همون جایگاه مطرح بشه کاملا دور از انتظاره. نمونه عینیش همین ردبندی هست که 24 ساعت قبل از مرگ محمد علی از سوی شبکه ESPN اعلام شد. 100 ورزشکار محبوب جهان که در این فهرست فقط 4 بوکسور حضور دارن که از اون 4 نفر محمد علی ورزشکاری بود که حتی کسایی که هیچ وقت مسابقات بوکس هم دنبال نمی کردن او رو می شناختن و چه بسا حتی به خاطر او طرفدار بوکس شدن در نقاط مختلف جهان. تیم ملی والیبال ایران به رقابت‌های المپیک راه پیدا کرد برای اولین بار. مهمترین خبر ورزش ایران بود دیروز این اتفاق و اینکه همراه با ایران فرانسه به عنوان تیم اول گروه تا این لحظه، همچنین لهستان هم که پیشتر صعودش قطعی شده بود، امروز از بین کانادا، استرالیا و چین یه تیم دیگه هم المپیکی میشه. والیبال در رقابت‌های المپیک 2016 تا این لحظه تنها تیمیه که از جمع ورزش‌های تیمی برای کاروان ورزش ایران سهمیه المپیک کسب کرده. البته هنوز بسکتبال ایران هم شانس داره در رقابت‌های گزینشی، گرچه رقابت‌هاش فوق‌العاده سخت‌تره. خبر بعدی در رقابت‌های فرنچ اوپن مسابقات گرند اسلم که روی خاک روس برگزار میشه، فینال مسابقات زنان برگزار شد. گاربین موگوروزا از اسپانیا عنوان قهرمانی رو کسب کرد با غلبه بر سرینا ویلیامز آمریکایی. موگوروزا پارسال تا فینال ویمبلدون بالا اومد، اما امسال بالاخره تونست یه گرند اسلم ببره. بازی های دوستانه هم در آستانه جام ملت‌های اروپا برگزار شد. آلمان تونست شکست اسلوواکی رو جبران کنه، این بار با 2 گل مقابل مجارستان به برتری رسید. کرواسی پرگلترین پیروزی تاریخ خودش رو با 10 گل مقابل سن مارینو رقم زد. فرانسه 3 تا به اسکاتلند زد و در نهایت هلندی که به جام ملت‌ها راه پیدا نکرده، یکی پس از دیگری تیم‌های جام ملت‌ها رو داره در بازی‌های دوستانه و اول لهستان رو برد، این بار هم مقابل اتریش به برتری رسید. روزی سرشار از شادمانی رو براتون آرزو می‌کنم.
علت مرگ پرینس، خواننده مشهور، ترانه تازه یوسف اسلام در حمایت از کودکان پناهجو و خبرهای دیگر از دنیای موسیقی که در گزارش بردی و افشین خواهید شنید.
روشن شده استفاده بیش از اندازه داروی آرامش بخش و ضد درد فنتالین بوده که پرینس رو از پا در آورده. این نتیجه آزمایش‌های پزشکی است و گفته شده پرینس خودش به شکلی تصادفی بیش از اندازه فنتالین مصرف کرده، دارویی که 50 برابر از مورفین قوی تره. چند روز پیش از درگذشت این هنرمند، رسانه‌ها خبر داده بودند پرینس با عوارض بیماری آنفولانزا درگیر بوده. درگذشت پرینس به جرأت ضایعه‌ای بزرگ برای موسیقی جهانه. او هنرمندی بود که برای دهه‌ها مرزهای قراردادی رایج رو در موسیقی در می‌نوردید و خالق آثاری تازه و ماندگار بود. به ندرت پیش میاد یوسف اسلام کنسرت برگزار کنه، اما او کمتر از 10 روز دیگه در چند متری ساختمان پارلمان بریتانیا در شهر لندن اجرای زنده رو برپا خواهد کرد، اون هم به هدف جلب توجه همگانی به وضعیت کودکان پناهجوی مناطق جنگ زده. یوسف اسلام که از انتهای دهه 60 میلادی تا اواخر دهه 70 اشتهار رو با نام پیشینش کات استیونز تجربه میکرد، بنیاد خیریه ای رو هم برای این کودکان به راه انداخته و حتی این اواخر به شهر قاضی عین‌تاب در ترکیه و در نزدیکی مرز سوریه رفته بود برای بازدید از اردوگاه پناهجویان سوری. او ویدیویی رو هم برای تازه ترین آهنگش منتشر کرده، ویدیویی با محوریت موضوع کودکان پناهجو و جنگ زده. یوسف اسلام گفته یکی از پیام‌های این ویدیو به کشورهای غربی اینه که این کودکان نه تروریستن و نه مهاجرانی به دنبال فرصت‌های شغلی. ریکی مارتین، هنرمند معروف بین المللی، هم به تازگی از یک اردوگاه پناهجویان سوری در لبنان دیدن کرده. آقای مارتین 46 ساله آهنگساز و خواننده است محبوب، اهل پورتوریکو و سفیری است برای یونیسف. او پس از بازدیدش دست روی موضوع آموزش کودکان پناهجوی سوری گذاشته و گفته این حق اولیه اونهاست و باید از آموزش و مدرسه بهره مند شوند. به گزارش یونیسف نزدیک به 3 میلیون کودک در این منطقه بحران زده از کلاس درس محرومند.
و نیم صبح روز یک شنبه است. با نیمه دوم برنامه صبحانه با خبر همراهتون هستیم. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم و سلام میکنم به همه شما خوبانی که تا اینجای برنامه ما بودید و یا تازه به ما پیوستید.
من هم حسن جعفری هستم. سپاسگزارم که در این یک شنبه خردادی همراه رادیو فردا هستید.
و مروری داریم بر سرخط مهمترین خبرهای این ساعت. سخنگوی وزارت خارجه ایران گزارش اخیر آمریکا در مورد حمایت تهران از گروه‌های تروریستی را بی‌اعتبار خواند.
دادستان کل ایران به افرادی که با پیروان آیین بهائیت ارتباط برقرار می‌کنند هشدار داد.
و صدها شخصیت سیاسی، ورزشی و اجتماعی در جهان به محمد علی، فعال مدنی و بوکسور آمریکایی ادای احترام کردند.
سخنگوی وزارت خارجه ایران از گزارش اخیر آمریکا در مورد کشورهای حامی تروریسم به شدت انتقاد کرد. حسین جابری انصاری روز گذشته در بیانیه اعلام کرد گزارش اخیر وزارت خارجه آمریکا به نوشته او بهترین سند برای بی‌اعتباری گزارش‌های آن وزارتخانه است. به گفته آقای انصاری متحدان نزدیک واشنگتن بزرگترین حامیان تروریسم در جهان هستند. این بیانیه همچنین عربستان و متحدانش را به حمایت‌های گسترده سیاسی و مالی از تروریسم در جهان متهم کرده است. پیشتر دفتر ضد تروریسم وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود که روز پنجشنبه منتشر کرده بود، ایران را به خاطر حمایت از گروه‌های تندرو در منطقه بزرگترین حامی تروریسم خوانده بود.
در ادامه حملات مقام‌های جمهوری اسلامی به آیین بهائی، دادستان کل ایران به افرادی که با پیروان این مذهب ارتباط برقرار کنند هشدار داد. به گزارش وبسایت تسنیم، محمد جعفر منتظری دادستان ایران روز شنبه گفت افرادی که با این فرقه ارتباط می‌گیرند باید منتظر عواقب قانونی آن باشند. دادستان کل ایران همچنین گفته است عاقلانه نیست این افراد را در جامعه مطرح کنیم و با آنها رفت آمد داشته باشیم. در هفته‌های اخیر شمار زیادی از مقام‌های سیاسی و مذهبی ایران از جمله آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید ساکن قم معاشرت با بهائیان را حرام دانسته و از دیدار فائزه هاشمی با یکی از رهبران جامعه بهائی به شدت انتقاد کردند. فائزه هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی که در زندان با فریبا کمال‌آبادی هم بند بود، هنگام مرخصی وی پس از چند سال به دیدارش رفت.
خانواده محمد علی، فعال مدنی و بوکسر آمریکایی اعلام کرد مراسم خاکسپاری او جمعه آینده به طور عمومی برگزار خواهد شد. باب گانل، سخنگوی خانواده علی روز گذشته گفت مبارزات مدنی محمد علی با هدف برابری تمام انسان‌ها بوده و از همین رو مراسم خاکسپاری او نیز به طور عمومی برگزار خواهد شد. روز گذشته پس از انتشار خبر درگذشت محمد علی، صدها شخصیت سیاسی، ورزشی و اجتماعی در جهان به او ادای احترام کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا علاوه بر تماس تلفنی با خانواده علی، در پیامی نوشت او جهان را لرزاند و همین کارش جهان را جای بهتری کرد. شماره دیگری از شخصیت‌های آمریکایی و جهانی نیز در پیام‌های مختلف نسبت به مبارزات مدنی محمد علی ادای احترام کردند. این بوکسر افسانه‌ای سنگین وزن که از سال‌ها پیش به پارکینسون مبتلا بود، شامگاه جمعه در 74 سالگی درگذشت.
نیروهای ارتش سوریه روز شنبه برای سومین بار طی روزهای اخیر به مواضع گروه داعش در استان رقه حمله کردند. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است، این برای نخستین بار طی 2 سال گذشته است که نیروهای دولتی وارد رقه می شوند. بنابر همین گزارش، ارتش سوریه کنترل سدی در 40 کیلومتری شهر رقه را در دست گرفته و از سوی دیگر به نزدیکی دیگر گروه های متحد آمریکا در حلب رسیده است. گروه داعش از شهر رقه با عنوان مرکز خلافت خود یاد می کند.
خبری از چین. در آستانه 27مین سالروز کشتار میدان تیانانمن در پکن، تدابیر امنیتی در پایتخت چین به شدت افزایش یافته است. ماموران امنیتی از روز گذشته در اطراف این میدان مستقر شده و مدارک هویتی عابران را کنترل می‌کنند. همچنین بنابر گزارش‌ها، بستگان قربانیان تیانانمن وادار شدند در خانه‌های خود بمانند یا از پکن خارج شوند. از سوی دیگر روز گذشته هزاران تن در هنگ کنگ گرد آمدند و به یاد قربانیان میدان تیانانمن شمع روشن کردند. 27 سال پیش ماموران امنیتی چین با حمله به تظاهراتی که به رهبری دانشجویان در آن میدان برقرار بود، اعتراضات را به شدت سرکوب کردند. مقام‌های دولتی شمار کشته‌های آن حمله را حدود 300 تن ذکر می‌کنند، اما مخالفان تا 2600 کشته را گزارش کردند.
گزارش‌ها حاکی از آن است که ارتش سوریه پس از پیشروی در یک حمله عمده به گروه حکومت اسلامی داعش که با پشتیبانی روسیه انجام گرفت، داخل استان رقه شده است. گروه سوریه دیدبان حقوق بشر، تشکلی که بر وقایع جنگ سوریه نظارت دارد، روز شنبه گفت که در حمله سنگین روز جمعه روسیه به اراضی در تسلط گروه داعش مناطق شرقی استان هما هدف قرار گرفتند. همکارم بکتوش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
نیروهای ارتش سوریه پس از گذشت 2 سال از تسخیر استان رقه توسط گروه حکومت اسلامی داعش وارد آن استان شدند. گروه سوری ناظر بر حقوق بشر مستقر در لندن که با برخورداری از منابع خبری در داخل سوریه وقایع جنگ را پیگیری، اطلاع رسانی و ثبت می کند، حملات هوایی روسیه را زمینه‌ساز رسیدن ارتش سوریه به کناره استان رقه دانسته است. شهر رقه در وسط استان رقه مرکز بالفعل فرقه افراد طلب حکومت اسلامی داعش است. این عملیات تهاجمی ارتش سوریه همراه عملیات نیروهای عراق برای گشودن شهر فلوجه و پیشروی نیروهای شبه نظامی کرد و عرب با پشتیبانی آمریکا، سومین حمله عمده به داعش در روزهای گذشته به شمار می رود. در همین حال نیروی دریایی آمریکا گفته حملات هوایی علیه مواضع داعش در عراق و سوریه از ناو هواپیمابر هری ترومن در دریای مدیترانه را روز جمعه برای اولین بار آغاز کرده است. حملات پیشین از ناوهای هواپیمابر در خلیج فارس یا از پایگاه‌های زمینی در بحرین، ترکیه و کشورهای دیگر انجام می‌یافت. حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا، به رادیو فردا می‌گوید:
در دو جبهه کارهای اساسی داره علیه داعش انجام میگیره. یک جبهه‌اش در عراق است، در فلوجه، که با کمک یکانهای ارتش عراق که در واقع تربیت شده و آموزش دیده آمریکا هستند، با کمک بسیار زیاد و پشتیبانی نیروی بسیج که در واقع همون شبه نظامیان یا هشت شعبی است، از این محور بر علیه داعش دارن وارد میدان میشن که جنگ کماکان ادامه داره. محور دیگه در رابطه با رقه است که در واقع پایتخت داعش محسوب میشه. در اون جبهه از دو طرف داره حمله میشه به داعش، یکی از سوی نیروهای سوری و ارتش سوریه است، ولی یک جبهه دیگر که جبهه بسیار مهمی است از طرف نیروهایی است به اسم نیروهای دموکراتیک سوریه که اون محور اصلیش در واقع YPG است، یعنی یکانهای مدافع خلق. بیشتر این نفرات در واقع کرد هستند و با پشتیبانی آمریکا در انجام میگیره. بمباران هوایی آمریکا از دریای مدیترانه از طرف دیگر در فلوجه علیه داعش هم در همین رابطه است. در رابطه با رقه این یک نوع در واقع رقابت است. از طرفی نیروهای سوری با کمک هوایی روسا دارن پیشروی میکنن که عقب نمونن، و از طرف دیگه آمریکایی‌ها با کمک کردها و نیروهایی که خودشون تربیت کردن. این در واقع دوتا جبهه است که امیدوار آمریکا که بتونه کار داعش رو یکسره بکنه.
خبرگزاری رویترز به نقل از مرکز روسیه نظارت بر آتش بس در سوریه گزارش داده است که بالغ بر 2000 شبه نظامی در شمال شهر حلب متمرکز شدند. مرکز نام برده این عده را از سازمانها و گروه های به اصطلاح اپوزیسیون میانه رو توصیف کرده است. از سوی دیگر با اعلام کشته شدن 9 تن دیگر از نیروهایی که از ایران به سوریه فرستاده شدند، تلفات نیروهای اعزامی جمهوری اسلامی به جنگ سوریه بنابر برخی محاسبات تا کنون به حدود 1200 تن رسیده است.
اکبر ترکان مشاور ارشد حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته که با توجه به رقابت دو بازار پول و سرمایه، سوتای بانکی باعث از رونق افتادن بازار سرمایه شده. اکبر ترکان معتقده که در این شرایط تنها فعالیت‌های آلوده اقتصادی هستند که با سوتای 28%شون دوام میارن، وگرنه کسب و کار تجاری یا صنعتی حداکثر 12% سوداوری داره. برای روشن‌تر شدن بیشتر گفته‌های مشاور ارشد رئیس جمهور با احمد علوی اقتصاددان از سوئد گفتگو می‌کنیم که از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای علوی، به نظر شما این صحبت‌های آقای ترکان چه معنایی داره؟
نرخ بهره سپرده‌ها و پسنداز بانکی در شرایط فعلی که اقتصاد ایران با رکود همزمان با کاهش تورم روبروست بهینه نیست، بانک‌ها با این نرخ بالای بهره به سپرده‌ها پرداخت می‌کنند، تلاش می‌کنند تا با رقابت ناسالم نقدینگی موجود بازار رو جذب بکنند و سرمایه در گردش خودشون رو افزایش بدن. متأسفانه به دلیل فعالیت گسترده بخش غیر رسمی مالی و اعتباری و پولی کشور که عمدتاً در اختیار نهادهای نظامی و امنیتی و افراد ذی‌نفوذ حاکمیت و همچنین فساد گسترده شبکه بانکی، بانک مرکزی توان لازم رو برای کاهش نرخ بهره سپرده‌ها در بازار پول اعتبار نداره.
خب نرخ بالای بهره سپرده‌های بانکی در ایران چه پیامدی میتونه داشته باشه و چه پیامدی داره؟
نرخ بالای بهره سپرده گذاری در ایران مانع تشکیل سرمایه ریسک پذیر و انگیزه فرار فرار سرمایه از فعالیت‌های سازنده به سمت سپرده گذاری منفعل در بانک هاست. بنابراین بانک ها برخلاف کارکرد رسمی و تعهداتشون به جای انباشت سرمایه و هدایتون به سمت فعالیت‌های مثبت و سازنده که در بلند مدت به سودآوری میرسن، عملا سرمایه رو به سمت فعالیت‌های انگلی غیر شفاف و مخرب هدایت میکنند. یکی از دلایل رکود در ایران هم نرخ بهره بالای تسهیلات بانکیه که هزینه سرمایه گذاری رو بالا برده و مشکل نقدینگی رو برای بنگاه‌های کوچک متوسط فراهم کرده.
خب حالا با شرایطی که توصیف کردین، برای اینکه دولت بتونه نظام بانکی رو بهبود ببخشه باید چه اقداماتی رو اتخاذ بکنه؟
دولت متاسفانه خودش یکی از بزرگترین بدهکاران نظام بانکی، بخشی از مشکلات این نرخ بهره بالای سپرده ها به واقع محصول عملکرد و ناکارآمدی دولت گذشته است و بانک ها مشکلی رو که دولت مسبب اون بوده و هست بر شانه تولید کنندگان و بنگاه ها منتقل و تحمیل می کنند. با توجه به کسر بودجه عظیم دولت در سال جاری و محدودیت درآمدهای نفتی اون، بعیده که دولت 11 هم بتونه کار قابل توجهی رو برای باز پرداخت بدهی‌های خودش به نظام بانکی و کاهش نرخ بهره تسهیلات انجام بده. بنابراین چشم‌انداز روشنی برای حل این مشکل در کوتاه مدت فراهم نیست.
ممنونم از شما احمد علوی که همراه ما بودی.
متشکرم از شما.
در ادامه این برنامه، راهیابی تیم ملی والیبال ایران به المپیک و پیشبینی آب و هوای شهرهای ایران برای امروز یکشنبه 16 روز خرداد ماه. با گذر موج تراز میانی از نوار شمالی کشور، امروز در شمال غرب، ارتفاعات البرز شرقی و شمال شرق و بخشی از شرق کشور افزایش ابر پیش بینی میشه و بعد از ظهر و اوایل شب این مناطق شاهد رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقتی گاهی با گرد و خاک خواهند بود. شهر کرد با کمینه 6 درجه سانتیگراد بالای صفر امروز خنک‌ترین شهر و اهواز هم با 44 درجه سانتیگراد گرم‌ترین شهر کشوره. امروز یک شنبه تهران هم با بیشینه دمای 34 درجه سانتیگراد و کمینه 22 درجه سانتیگراد شاهد آسمانی کمی ابری و گاهی وزش باده که در بعد از ظهر رفته رفته آسمان این شهر قسمتی ابری خواهد شد.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
مجله بامدادی رو با مرور سرخط خبرهای دنیا می‌دهیم. در واکنش به گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا، سخنگوی وزارت خارجه ایران متحدان نزدیک واشنگتن را بزرگترین حامیان تروریسم خواند. دادستان کل ایران به افرادی که با پیروان آیین بهایی ارتباط برقرار کنند هشدار داد منتظر عواقب قانونی این کار باشند. صدها شخصیت سیاسی، ورزشی و اجتماعی در جهان به محمد علی، فعال مدنی و بوکسر آمریکایی ادای احترام کردند. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه میگوید موضوع نسل کشی خواندن کشتار ارامنه به ابزاری برای باج‌خواهی علیه این کشور تبدیل شده است. در آستانه 27مین سالگرد کشتار میدان تیانانمن، تدابیر امنیتی در پایتخت چین به شدت افزایش یافته است. جان کری میگوید حذف بخشی از یک ویدئوی مرتبط با مذاکرات هسته‌ای در وبسایت وزارت خارجه آمریکا اقدامی نابجا و احمقانه بوده است. نیروهای ارتش سوریه روز گذشته برای سومین بار طی روزهای اخیر به مواضع گروه داعش در استان رقه حمله کردند.
و نوبت میرسه به مرور روزنامه‌های چاپ صبح یک شنبه 16 خرداد ماه با شهرام رفیع‌زاده از کانادا که با اسکایپ همراه ماست. آقای رفیع‌زاده، اجلاس اوپک برگزار شد و روزنامه‌های ایران و شرق در این باره گزارش‌هایی رو منتشر کردن. تو این گزارش‌ها به چه نکاتی اشاره کردن؟
روزنامه ایران که روزنامه ایست نزدیک به دولت، از مانور قدرت ایران در اوپک گزارش دادینه. در تیتر یک خودش نتیجه این اجلاس رو چنین توصیف کرده و نوشته که با بی نتیجه ماندن تلاش عربستان سعودی برای حفظ سقف تولید اوپک، راه تهران برای بازگشت به سهمیه 4,700,000 بشکه‌ای در دوره پیش از تحریم ها هموار شده. وزیر نفت هم به روزنامه ایران گفته که از این اجلاس راضی است، البته وزیر نفت ایران، و البته ایشون تاکید کرده که در این اجلاس ندیده یا مشاهده نکرده نشانی رو مبنی بر اینکه عربستان سعودی کارشکنی بکنه در امور مورد نظر ایران. آقای حمید حسینی هم که از کارشناسان نفت هستند و خودش از کسانی که به اتحادیه صادرکنندگان نفت در ایران هست، در گفتگویی با روزنامه شرق تاکید کرده که وزیر جدید نفت عربستان سعودی کسی است که به رغم اینکه در بازارهای جهانی شناخته شده نیست در حوزه بین‌المللی، اما تونسته یک همگرایی در داخل عربستان سعودی ایجاد بکنه و برخورد عربستان با اوپک و از جمله ایران رو منطقی تر بکنه. ایشون تاکید کرده که ایران هم حالا باید از برخی از خواسته های حد اکثری خودش دست بکشه تا تنش میان ایران و عربستان سعودی کاهش پیدا بکنه.
خب، روزنامه قانون هم به طرح جدید دولت برای افزایش قیمت بنزین پرداخته. روزنامه قانون چه گفته در این باره؟
روزنامه قانون در این گزارش اشاره کرده به طرحی که دولت در دست داره و اخیراً وزیر نفت، یعنی وزارت نفت، آیین‌نامه اون رو هم ابلاغ کرده. طرح برندسازی هست که به نوشته روزنامه کمپانی‌های بین‌المللی و داخلی میتونن ثبت نام بکنن و اگر شرایطش رو داشته باشن به اینها جایگاه‌های بنزین داده خواهد شد یا امتیازش واگذار خواهد شد و اونها میتونن در قبال خدمات خاصی که از لحاظ کیفیت بهتر بنزین ارائه میکنن قیمت بنزین رو هم مطابق دلخواه خودشون افزایش بدن.
خب، بریم سراغ روزنامه تعادل که شرایط زنان سرپرست خانوار موضوع گزارشی که چاپ کرده. چه نکته تازه‌ای درباره این قشر از جامعه ایران در این گزارش هست؟
مهمترین نکته‌ای که در گزارش روزنامه تعادل ذکر شده اینه که در سال 1345 حدود 6.5% خانوارهای ایران سرپرستشون زنان بودند، اما این آمار در حال حاضر دو برابر شده و به نوشته روزنامه به حدود 12.1% رسیده. البته روزنامه تعادل تاکید کرده که به خودی خود اینکه زنان سرپرست خانوار باشن مشکل یا آسیب اجتماعی نیست، اما به دلیل اینکه جامعه ایران جامعه مردسالار هست و قانون و عرفش برای زنان محدودیت‌های بسیار قائل هستن، این باعث میشه که این تبعیض جنسیتی وضعیت زنان سرپرست خانوار رو دشوار کنه در جهت تأمین مسائل معیشتی خانوارهاشون.
ممنونم از شما شهرام رفیع‌زاده از کانادا.
متشکرم.
محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور گفته که دشمن از طریق فضای مجازی ارزش‌های دینی، فردی و خانوادگی رو هدف قرار داده و باید برای آسیب‌های ناشی از اون ستاد بحران تشکیل بشه. تعدادی از اظهار نظرهای شما رو در این باره می‌خونم که روی وبسایت رادیو فردا قرار دادید. کاربری نوشته یک زمانی هم سواد فقط برای قشر خاصی بود و حاکمان مانع سواددار شدن مردم عادی می شدن، ولی سواد و کتاب عالمگیر شد و امروز فضای مجازی هم مثل سواده، باید مشکل رو حل کرد، وگرنه دور هر کشوری دیوار بکشیم چیزی عوض نمیشه. انسانهای پشت دیوار هم فکر دارن. یکی دیگه از کاربران نوشته اگه واقعا طلاق و بزه به خاطر فضای مجازیه، آنچه در این فضا توسط انسانها تولید شده و در کشورهای خودشون هم بسیار راحت تر قابل دسترسیه، ولی چرا آثارش در ایران نمایان شده؟ ماکان هم نوشته خوشحالم که میشنوم تبدیل به بحران شده، رفع این بحران جدید فقط با قطع کردن سراسری برق، اون هم برای مدتی طولانی ممکنه نتیجه بده. خب شما میتونید در صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو فردا درباره خبرهای منتشر شده اظهار نظر کنید تا ما هم در این برنامه اونها رو بخونیم. بریم به بخش بعدی برنامه.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
به بخش گزارش ورزشی برنامه امروز میرسیم. در این گزارش درباره مرگ محمد علی ستاره بوکس جهان، نخستین صعود تیم ملی والیبال ایران به المپیک و سایر خبرها از دنیای ورزش خواهید شنید. مهدی رستم‌پور گزارش میده.
درود بر شما بینندگان عزیز، شنوندگان محترم، علاقمندان ورزش، بامداد یک شنبتون به خیر و خوشی. خبر درگذشت محمد علی بوکسر نامدار آمریکایی که در ایران به عنوان محمد علی کلی مطرحه، خبر اول ورزش جهان بود دیروز و به طور کلی تیتر خبرهای دنیا بود و رسانه‌های مختلف رو به طور کامل درگیر خودش کرد. کسی که بوکس رو به عنوان یک فراورزش در دنیا مطرح کرد، نیم قرن قبل بود محبوب ترین ورزشکار دنیا بود و تونست رینگ رو با مسائل سیاسی پیوند بزنه. در جنبش های برابری خواهانه اجتماعی اسم محمد علی مطرح بود و بعد از خداحافظی از دنیای قهرمانی هم همین نقش رو ادامه داد تا زمانی که چشم از جهان فرو بست و تصور این که بوکسور دیگه ای بتونه مثل محمد علی و با همون نقش و همون جایگاه مطرح بشه کاملا دور از انتظاره. نمونه عینیش همین ردبندی هست که 24 ساعت قبل از مرگ محمد علی از سوی شبکه ESPN اعلام شد. 100 ورزشکار محبوب جهان که در این فهرست فقط 4 بوکسور حضور دارن که از اون 4 نفر محمد علی ورزشکاری بود که حتی کسایی که هیچ وقت مسابقات بوکس هم دنبال نمی کردن او رو می شناختن و چه بسا حتی به خاطر او طرفدار بوکس شدن در نقاط مختلف جهان. تیم ملی والیبال ایران به رقابت‌های المپیک راه پیدا کرد برای اولین بار. مهمترین خبر ورزش ایران بود دیروز این اتفاق و اینکه همراه با ایران فرانسه به عنوان تیم اول گروه تا این لحظه، همچنین لهستان هم که پیشتر صعودش قطعی شده بود، امروز از بین کانادا، استرالیا و چین یه تیم دیگه هم المپیکی میشه. والیبال در رقابت‌های المپیک 2016 تا این لحظه تنها تیمیه که از جمع ورزش‌های تیمی برای کاروان ورزش ایران سهمیه المپیک کسب کرده. البته هنوز بسکتبال ایران هم شانس داره در رقابت‌های گزینشی، گرچه رقابت‌هاش فوق‌العاده سخت‌تره. خبر بعدی در مورد رقابت‌های فرنچ اوپن، مسابقات گرند اسلم که روی خاک رس برگزار میشه، فینال مسابقات زنان برگزار شد. گاربین موگروز از اسپانیا عنوان قهرمانی رو کسب کرد با غلبه بر سرینا ویلیامز آمریکایی. موگروزا پارسال تا فینال ویمبلدون بالا اومد اما امسال بالاخره تونست یه گرند اسلم ببره. بازی‌های دوستانه هم در آستانه جام ملت‌های اروپا برگزار شد. آلمان تونست شکست اسلوواکی رو جبران کنه، این بار با دو گل مقابل مجارستان به برتری رسید. کرواسی پرگلترین پیروزی تاریخ خودش رو با 10 گل مقابل سان مارینو رقم زد. فرانسه 3 تا به اسکاتلند زد و در نهایت هلندی که به جام ملت‌ها راه پیدا نکرده، یکی پس از دیگری تیم‌های جام ملت‌ها رو داره در بازی‌های دوستانه و اول لهستان رو برد، این بار هم مقابل اتریش به برتری رسید. روزی سرشار از شادمانی رو براتون آرزو می‌کنم.
در این بخش از برنامه گزارش بردیا افشین رو خواهید شنید از دنیای موسیقی.
روشن شده استفاده بیش از اندازه داروی آرامش بخش و ضد درد فنتالین بوده که پرینس رو از پا در آورده. این نتیجه آزمایش‌های پزشکی است و گفته شده پرینس خودش به شکلی تصادفی بیش از اندازه فنتالین مصرف کرده، دارویی که 50 برابر از مورفین قوی تره. چند روز پیش از درگذشت این هنرمند، رسانه‌ها خبر داده بودند پرینس با عوارض بیماری آنفولانزا درگیر بوده. درگذشت پرینس به جرأت ضایعه‌ای بزرگ برای موسیقی جهانه. او هنرمندی بود که برای دهه‌ها مرزهای قراردادی رایج رو در موسیقی در می‌نوردید و خالق آثاری تازه و ماندگار بود. به ندرت پیش میاد یوسف اسلام کنسرت برگزار کنه، اما او کمتر از 10 روز دیگه در چند متری ساختمان پارلمان بریتانیا در شهر لندن اجرای زنده رو برپا خواهد کرد، اون هم به هدف جلب توجه همگانی به وضعیت کودکان پناهجوی مناطق جنگ زده. یوسف اسلام که از انتهای دهه 60 میلادی تا اواخر دهه 70 اشتهار رو با نام پیشینش کات استیونز تجربه می‌کرد، بنیاد خیریه ای رو هم برای این کودکان به راه انداخته و حتی این اواخر به شهر قاضی عین‌تاب در ترکیه و در نزدیکی مرز سوریه رفته بود برای بازدید از اردوگاه پناهجویان سوری. او ویدیویی رو هم برای تازه ترین آهنگش منتشر کرده، ویدیویی با محوریت موضوع کودکان پناهجو و جنگ زده. یوسف اسلام گفته یکی از پیام‌های این ویدیو به کشورهای غربی اینه که این کودکان نه تروریستن و نه مهاجرانی به دنبال فرصت‌های شغلی. ریکی مارتین هنرمند معروف بین المللی هم به تازگی از یک اردوگاه پناهجویان سوری در لبنان دیدن کرده. آقای مارتین 46 ساله آهنگساز و خواننده است محبوب اهل پورتوریکو و سفیری است برای یونیسف. او پس از بازدیدش دست روی موضوع آموزش کودکان پناهجوی سوری گذاشته و گفته این حق اولیه اونهاست و باید از آموزش و مدرسه بهره مند شن. به گزارش یونیسف نزدیک به 3 میلیون کودک در این منطقه بحران زده از کلاس درس محرومند.
کم به ساعت 8 صبح یک شنبه نزدیک میشیم. سپاس که ما رو در یک صبحانه با خبر دیگه همراهی کردید.
برنامه رادیو فردا همچنان ادامه داره تا سمیه دیگر با خبرها با شما خواهم بود.
من نازآفرین میرزا خلیلی در همینجا از شما خداحافظی میکنم. خوشحالم که همراهتون بودم. شاد، سربلند و پیروز باشید.